گزارش های خبری تا اینجا بود. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه بحث 25 دقیقه تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. استر محکمه حکومت طالبان می گوید که امروز پس از ادای نماز شام در مورد اعلام تاریخ دقیق عید فطر تصمیم خواهند گرفت. این تصمیم کمیته مرکزی روایت هلال در استر محکمه طالبان پس از ارزیابی ها و تلاش برای دیدن هلال عید اتخاذ خواهد شد. امروز دوشنبه در افغانستان، عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای اسلامی 29 ماه مبارک رمضان است، اما هنوز معلوم نیست که عید فردا است یا پس فردا. وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که به منظور جلوگیری از حوادث امنیتی، معاشات تمامی کارمندان نهادهای امنیتی توسط دفترهای کابل بانک در ادارات مربوطه پرداخته می شود. وزارت مالیه دیروز یک شنبه در حال این خبر را منتشر کرد که داعش در حمله به دفتر محلی کابل بانک در قندهار به تاریخ 21 ماه مارچ دست کم 21 نفر را کشت و حدود 50 تن دیگر را زخمی کرد. وزارت مالیه طالبان گفته است که دفترهای این بانک در مناطق مختلف شهر کابل برای توزیع معاشات کارمندان ملکی دولت فعال است. وزارت مالیه توضیح نداده است که کارمندان ملکی ولایت چگونه و از کجا میتوانند معاشاتشان را دریافت کنند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز وارد چین شد تا با مقامات این کشور در مورد جنگ در اوکراین، روابط دو جانبه و اوضاع منطقه آسیا پاسیفیک گفتگو کند. خبرگزاری رویترز با نقل از وزارت خارجه چین گزارش داد که لاوروف با امتای چینی خود وانگ هی درباره موضوعات مهم گفتگو خواهد کرد. یکی از این موضوعات مهم مسئله همکاری مشترک در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و گروه G20 یاد شده است. رویترز پیش از این گزارش داده بود که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه می آینده به چین سفر کند. و در تازه ترین حملات هوایی روسیه به زاپوروژیا منطقه جنوبی اوکراین حداقل 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از ایوان فدوروف موالی زاپوروژیا گفته است که این حملات امروز دوشنبه انجام شده و علاوه بر تلفات به 7 ساختمان نیز آسیب رسانده است. روز گذشته تیاره های بی پیلوت روسی به نیروگاه اتمی زاپوروژیا نیز حمله کرده بودند که رافائل گروسی رئیس انرژی اتمی سازمان ملل متحد این کار را غیر قابل قبول خوانده است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشتن نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه ای هفته رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. ملای بتالله خونزاده رهبر طالبان در پیام ایدی منصوب به او که روز شنبه نشر شد، مدعی شده که حکومت طالبان در 2.5 سال گذشته به گفته او دستاوردهای خوبه در بخش تنفیذ شریعت، تامین امنیت، اقتصاد، تعلیم و تربیه و سایر عرصه های دیگر داشته. او بدون اشاره به آموزش بالاتر از صنف ششم دختران در افغانستان گفت که وزارت معارف طالبان صدها مرکز دینی و علمی را فعال ساخته. رهبر طالبان هیچ اشاره‌ای به دیگر حقوق زنان نکرد و پیام ایدی منصوب به او با برادران شروع و با برادران ختم شد. در بحث 25 دقیقه امروز روی همین پیام بحث می کنیم و می پرسیم که ادعای رهبر طالبان تا چی حد واقعی بینانه است. در این بحث دو میمان با خود دارم، آذرخش حافظی، آگاهی امور اقتصادی، و مولانا ابوبکر صافی، عضو جرگه سیاسی و شورای رهبری مردم افغانستان. سلام به شما، تشکر که در این بحث با ما هستید و دعوت ما را پذیرفتید. اولتر از همه صافی صاحب، پیام ایدی منصوب به ملای بیت الله آخندزاده رهبر طالبان، اما طور که پیشتر هم گفتم با برادران آغاز شد و اما موضوعات خطاب به برادران بود، چرا از خانم ها به نظر شما که نیمه پیکر جامعه هستن اصلا رهبر طالبا یاد نکرده، ای چی پیام را میتونه برسانه؟
تشکر بر شما و از طریق شما برای دستندرکارای رادیو آزادی و مهمان گرامی شما و هموطنان خود عرض سلام های مسنون و حرمت میکنم و وقت خوشی برای همه تان از الله کریم میخوایم. اصلی مسئله ایست که بسا اوقات ما بعضی از کلمات و الفاظ بسیار جدی میگیریم و باید هم جدی گرفت، ولی در بعضی از مناطق اقوام و ملت ما اینمیست زمانی که مردها یاد شوند طبعا با او زنها به اصطلاح حساب شدن، اگرچه یاد کردنشان لازم است. در قرآن کریم ما این چنین مسائل را داریم که تنها خطاب به مرد شده، ولی تنها مرد مؤمن نیست بلکه زنم است. برادرها گفته، ما امو یک شیری به یاد محمد مختصر میگم، میگن اگر زد لال لاف از رخت معذور دار او را، که عقل و هوش کم در مردم صحرا نشین باشد. ما بعضی از اوقات بعضی مسائل را داریم که متوجه از اون نمیشیم و چیزی که باعث خرسندی و خوشنودی مخاطبین میشه، ما باید او اسلوب و او اصطلاحات به کار ببریم. خب عدم داشتن ادبیات دری قوی و یا هم عدم توجه به این چنین مسائل میشه که این موضوعات در بر بگیره، ولی امیرالمومنین ملاحی بیت الله آخندزاده فکر نکنم که ایرا قصدن یا هم به خاطر
پس شما هم فکر میکنین اگر از زنا یاد میکردن حتما باعث خوشنودی زنا میشدن و مناسب هم تو بود؟
بله یاد میشد. مثلا ما همیشه که میگیم درنو رونو او خویندو، درنو خویندو او رونو، خواهران و برادران، این باعث الفت، باعث محبت، باعث پیدا کردن یک راه در قلوب مردم است. او الفاظ و اسلوب اختیار کردن و کلمات استعمال کردن که جانب مقابل آدم بتانه در دل ازو بر خود جای پیدا کنه، این کار مردمای خبیر و اسلوب حکیمان است که باید اینچنین باشه.
تشکر صافی صاحب، لطفا همراه ما بمانین. آذرخش حافظی، آگاه امور امنیتی را هم با خود دارم. حافظی صاحب سلام به شما. یکی از ادعای مهم رهبر طالبان دستاورد حکومت آنها در بخش اقتصاد بود. این در حال است که سازمان ملل متحد گفته که بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر بر زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. شما وضعیت اقتصادی افغانستان در این دو نیم سال حاکمیت طالبان چگونه ارزیابی میکنین و در کدام عرصه ها رشد اقتصادی بوده که مردم با این وضعیت فقر دوچار هستن؟
سلام بر شما، همکاران گرامیتان، شنوندگان محترم رادیو آزادی، و همچنان سلام به مهمان گرام قدر شما. وضعیت اقتصادی افغانستان به عنوان یک کشور عقب مانده از سالها به این طرف، حتی از قرنها به این طرف بعد از حمله چنگیز خوب نیست. در حکومت قبلی هم وقتی که کمک های بسیار زیاد جامعه جهانی وجود داشت و یک رونق کاظم هم وجود داشت، بازم 67% مردم زیر نور فقر زندگی میکردن و به اساس احصایه رسمی 24%، ولیکن به اساس حقایق مسلمی که وجود داشت بیش از 50% نیروی کار ما یا بیکار بودن یا کارهای مقطعی و بیکاری پنهانی داشتن. با تغییر حاکمیت و انزوای افغانستان و هیچ کشور افغانستان را برسمت نمیشناسم و افغانستان از سیستم اقتصاد مالی جهانی هست شده، ما از سیستم سویفت بین‌المللی استفاده کرده نمیتونیم و از هیچ بانک معتبر بین‌المللی، از IMF، از بانک جهانی، از بانک انکشاف آسیا قرض گرفته نمیتونیم، کمک رو به هیچ صورت مستقیما گرفته نمیتونیم و سرمایه گذاری های بزرگ و حتی پروژه های منطقوی همگی متوقف است. فقط بانک جهانی 24 میلیون دلار به خاطر کاسا هزار به افغانستان و یک مقدار به قرغیزستان و تاجیکستان و پاکستان داد تا پروژه برق که اولویت است ساخته شود. دیگه پروژه انکشافی افغانستان متوقف است و اقتصاد موجود افغانستان اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است.
پس دستاورد در کجاست حافظی صاحب که رهبر طالبان یاد کرده؟
خود باید از خودشان پرسند کنید که در کجاست. به نظر ما وضعیت اقتصادی افغانستان از سالها به این طرف خوب نیست و بعد از تغییر حاکمیت بدتر شده و فقر بیشتر شده. اول نیروی انسانی فعال افغانستان را ترک گفته، کسایی که با مولد بودن، با اندیشه خود، با فکر خود، انجینیرها بودن، دکترها بودن، خدمات را می کردن، شفاخانه را می چلندن، کارگاه تولیدی را می چلندن. به هر صورت وضعیت ما خوب نیست و باید ما به خاطر رفع مشکل در قدم اول مشکل به رسمیت بشناسیم. ما در افغانستان متاسفانه حکومت قبلی و حکومت موجود مشکلات یا نمی بینن یا انکار می کنن.
بله.
اما مشکلات هست، وضعیت عموم مردم بسیار خراب است، مردم از نهایت فقر اعضای بدن خود میفروشن، اولاد خود نیلام میکنن و شما میدونید که غیر از ایسای یک سازمان ملل متحد میتن و اینجا میتن، ما خود ما بچه‌ام سر میبینیم که یک طبقه متوسطی هم که به وجود آمده بود، اما طبقه متوسط هم با فقیرا پیوستن و دیگه سالانه باید داشته باشیم که دوید یک میلیون نفر به جمعیت افغانستان اضافه میشه و این سال یک تعداد زیادی از مهاجرین از پاکستان و ایران آمدن، دوید یک میلیون نفر در دو کشور دپورت شدن آمدن.
تشکر.
فقر مضاعف می انجام
حتما به این می پردازم. سلامت باشین حافظی صاحب، لطفا همراه ما بمونین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی است. صافی صاحب، یکی از دستاوردهای دیگر را که رهبر طالبا یاد کرده و تاکید کرده، گفته که وزارت معارف طالبا صدها مرکز دینی و علمی را فعال ساخته در دو نیم سال، در حالی که 3 سال تعلیمی جدید در حاکمیت دوباره طالبان 20 روز پیش آغاز شد و دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و دروازه های پنتون ها همچنان برای دختران دانش آموز مسدود ماندن. در این مورد نظر شما چیست؟ آیا مراکز دینی و علمی را که رهبر طالبان میگه میتونه که نیاز تعلیمات عصری را مرفوع کنه؟
ما در هر دو بخش ضرورت اشد داریم، هم برای مردها و هم برای زنها. از یک نگاه تعلیم دینی، بلند بردن سطح دانش علمی برای مرد و زن بسیار مهم و ضروری است. یک زن مسلمان، یک زن مؤمنه، یک زنی که الله و حقوق الله و رسولش بدانه، این به مراتب بهتر است از زنی که نمیدانه. ولی در پهلوی ازی ما به زنهای دکتر ضرورت داریم، ما به زنهای دانسته ضرورت داریم، ما به زنی ضرورت داریم که او بتانه هم خانه خود، اولاد خود، چون شوهر اگر بیرون باشه و زن در خانه بود، اکثر زنها بعد از آمدن کار بالفرض باز هم با اولاد مصروف هستند. وقتی که یک زن امی توانایی دینی و عصری را نداشت، او بار دوش جامعه است و از او هیچ چیزی برای جامعه ساختن نمیشه. بنابراین تعلیم عصری و تعلیم دینی هر دو لازم و ملزومند، هر دویش ضرور است برای یک مرد و یک زن مسلمان و در این راستا باید امارت اسلامی قدم بسیار جدی را برداره. این نمیشه که ما بگوییم که ما مدرسه دینی را داریم، به سر چشم این مدرسه دینی را قبول داریم، ولی در ضمن ما با یک دکتر ضرورت داریم و این دکتر از روز اول که از مادر تولد شد و 6 سال تیر کرد و به مکتب رفت و به 15 طب نمیره. بلکه این سلسله مراتب از صنف اول از درجه اول تا به دوازدهم میرسانه و بعد از او میره به طب یا به انجینیرینگ و یا هم به بخش‌های دیگر نرسینگ و غیره که ما به این سخت ضرورت داریم. بنابراین این بسنده نیست که فقط مدارس، بله از مدارس دینی، ولی در پهلوی ازی با وضع یونیفرم، با امو قوانین اسلامی که اسلام تقاضا میکنه برای دخترای وطن، برای اولاد وطن که نصف نی بلکه زیادتر از نیمه نفوس امت مسلمه و خصوصا افغانستان زن تشکیل میده، ما خود نمیتونیم که اینا را متعاطل و باطل رو در یک کنج بشانیم.
تشکر صافی صاحب، امرای ما بمونین. حافظی صاحب، شما پیشتر از مهاجرین یاد کردین، اون مهاجرین که بگونه داوطلبانه یا بیشترشان به زور جبر از ایران و پاکستان اخراج شدن و اینا هم آمدن در افغانستان، این چقدر میتونه به مشکل اقتصادی که افغانستان دامنگیرش از دهی دو نیم سال به افزایه و این مهاجرین حتما سرپناه میخواین، هر کدامش کار میخواید، ای که میزان بیکاری هم به سطح بالا است، شما در این مورد بیشتر چیز میگفتین، بفرمایید.
مهاجرین دو سه کتگوری است. یک تعدادشان کسایی هستند که در پاکستان تشبسات داشتن، تولید میکدن و از 40 سال 45 سال به این طرف موجا زندگی میکدن، درس خواندن، بعضی هاشان تکنولوژی رو یاد داشتن، اونا رو ما اخراج کردن. اما شماری زیادی از یا اشخاص افرادی بودن که به خاطر به دست آوردن یک لقمه‌نان یا به خاطر دفع ضرر از افغانستان رفته بودن. در ایران علی‌العموم مهاجرین که رفتن کسانی بودن که متقاضی کار بودن، اینجا کار نیافتن، شرایط سخت بود برشان، در پیدا کردن وسایل معیشت خود به اونجا پناه بردن. بنابراین اینا که میاین از اون مهاجرینی که رفته بودن و سرمایه‌گذاری کردن، طور شما آگاهی دارن، سرمایه‌شان هم اونجا ضبط کردن، باشن چیزی ندادن. اگر اونا می آوردن اما کارخانه خود و سرمایه خود، باز هم با ما اندازه که اینا از اقتصاد ملی بهره می گرفتن، اما قدر به اقتصاد ملی فایده می رساندن. ولی اونا هم دست خالی برگشتن و یا هم به سیل بیکارا و سیل فقرا افزوده شدن. یعنی منظور من این است که متناسب به امی باید موضوعی کار ایجاد کنیم، متناسب به امو باید
افزیزی سب به گفته شما که اینقدر موضوع مهم است، اما در پیام ایدی رهبر طالبا اصلا از مهاجرین صحبت نشده بود. پیش از این گفته بودن که اینا با مهاجرین کمک های میکنن در ایجاد سرپناه و اینا، چقدر این واقع بینانه است؟ آیا این توانایی رو ای حکومت داره با در نظر داشت وضعیت اقتصادی؟
ما بیشتر براتون عرض کردم که اقتصاد موجود افغانستان اقتصاد ریاضتی است، متکی به منابع داخلی، و منابع داخلی ما در بهترین حالتش کافی نبوده. از زمان سلطنت، از زمانی که داوود خان صدر اعظم بود، هم شما خبر دارین که بسیاری از پروژه های ما با کمک اتحاد شوروی، ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدرالی آلمان ساخته شده، مثلا کانال ننگرهار، بند نغلو، سرک کابل قندار، قندار هرات و تا اسلام قلعه و تورغندی، این شهرهای سالنگ که میره به طرف شمال افغانستان، هیچ کدامی از این از منابع داخلی تمویل نشده و اقتصاد کوچک افغانستان توان تمویل پروژه های بزرگ استراتژیک نداره. او به خاطر از اینکه افغانستان همونطور در خماندگی و انزوا نگاه داشته شده و افغانستان قادر به یک تولید ناخالص داخلی که کفایت کنه تمام نیازهای از او را و در سطح نرمای فیزیولوژیک سبب تأمین تغذیه شده نرسیده، و فعلا او کمکایی که وجود داشت و کمک ها قطع شده، قرضا از منابع بین‌المللی ما گرفته نمیتونیم، نه تنها کمک نیست بلکه قرضا هم گرفته نمیتونیم. از طرف دیگه به شکل بیرویه شمار زیاد مهاجرین ما نه تنها از پاکستان و ایران بلکه از ترکیه، از شورای آسیای مرکزی، حتی از تاجیکستان و همچنان از جرمنی و بعضی کشورهای اروپایی هم تعداد زیاد، چند از شورای اسکاندیناوی و انگلیس دپورت شدن به افغانستان و پس فرستاده شدن. این خودش سبب تشدید فقر بیچارگی میشه، به خاطر اینکه در گذشته اگر 3 میلیون نفر نیازمند بود، حالا حداقل از 2 میلیون مهاجر که آمده 1 میلیونش خب محتاج است و به فقر رو میاره. اما این که کلام حکومت میکنه بسته به این است که منابع ملی ما چی است. اما منابع ملی موجود ما به اندازه نیست که افغانستان بتانه که تو سخاوتمندانه برای مهاجر یا برای مردمای آسیب دیده مثلا در زلزله ایران، چون میدونیم سطور خصوصی افغانستان کمک کرده و نمی کردن، سهم حکومت دو بسر کم است.
تشکر حافظی صاحب. ای بس 25 دقیقه رادیو زدید. تا لحظات دیگر میایم روی ازی که باید روی کدام نکات بیشتر در ای پیام ایدی پرداخته میشد که توجه مردم جلب میکرد، اعتماد مردم جلب میکرد. اما پیش از او یک نکته دیگر که رهبر طالبا رویش تاکید کرد، تامین امنیت در افغانستان است و گفت که امنیت از هر لحاظ در افغانستان تامین شده. ای در حالی است که نقاط مختلف افغانستان در چند گواهی عملات انفجاری بود، در بیشتر موارد مسئولیت از او را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. صافی صاحب، شما چی فکر میکنین؟ به نظر شما امنیت آنقدر تامین است که حکومت طالبا هیچ به این عملات یا رهبر طالبا به این عملات اصلا اشاره ای نکرد؟
اصل مسئله ایست، اگر ما به نسبت و به اضافت یا نظر به حکومت های قبلی کرزی و اشرف غنی با وجود 52 مملکت کموزیاتی که در افغانستان بود، به حد ناامنی در وطن وجود داشت که تصور بیفی بیرون است.
اما صافی صاحب، خو برخی ها ایران میگن که خود طالبان ناامنی میکردن، مثلا اونا پلو پلچک انفجار میدادن مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی، آن زمان افغانستان جنگ میکردن، عملات انتحاری را انجام میدادن. حالا خو اینا در قدرت هستن، شاید به این خاطر دیگه ای عملات یا نیست، اما گروه داعش بازم عملات مرگبار را انجام میده.
با معذرت، در اینجا دو چیز است، این را به یاد داشته باشین خصوصا شنونده های عزیز، که داعش از یک طرف تکفیری های خوارج اینا عملات خود میکنن و در ضمن مخالفین امارت اسلامی اینا هم آرام نمی نشینند، بم گذاری و امثال زیر اینا هم میکنن. آل خو حکومت از خود طالب که این کار را نمی کنن، خود طبعا مخالفین است که این کار را می کنن به خاطر از
اما بهتر نبود که رهبر طالبا به این می پرداخت به خاطر از این که مثلا به خاطر آرامش و خاطر مردم به این می پرداخت و می گفت کارهایی را که می کنن یا راه کارهایی را که به پیش می گرن به خاطر مبارزه با این عملات. خوب نبود که در این پیام ایدی یک چیز برش اشاره می شد؟
اینطور است، اکثرا پیام های ایدی این شکل یک بیانی طولانی نمی داشته باشه، مختصرا به ابعاد مسئله و به اونمو موضوعات خاص یک اشاره میشه، چون می دانیم شما که وقدر طولانی نیست. یک مسئله دوم، اگر گفتم به نسبت و به اضافه بگوییم، ما امنیت به هزارها مراتب بهتر از حکومت قبلی میدانیم. یعنی من خودم شخصا منیسی یک افغان بی‌طرفی که با کسی نه کدام تعلق دارم و نه غیرم، ولی امی عدل و عدالت هم اینه میره ایجاب میکنه که یک کسی یک کار خوب کرده تا یک جایی را او را باید ما تاییدم بکنیم، تحسین بکنیم. به این خاطر است که طالبا او پخپلسری ها و او کارهایی که در وطن داشت صورت میگرفت کلش ممنوع قرار دادن، ولی داعش یا شاخه خراسان یا امی تکفیری ها و خوارجی که این کارها را میکنن در او زمان هم میکردن، آله هم میکنن و بعدا هم خواهم کرد، اینا میکنن این کارها. این یک مسئله است که یک چلنج است برای حکومت ها، ولی خوب بود که یک یادآوری می شد چی در عمل مطرح شده.
این پیام ایدی ملای بیت الله خونزاده هم یک پیام طولانی است که بر هر مورد را که اینجا یاد کرده ایم، اگر اقتصاد است، اگر امنیت است، اگر تنفیذ شریعت است، به هر بند جداگانه پرداخته شده. از این خاطر من گفتم اگر به این موضوع هم پرداخته می شد. خب آفزی صاحب، چون دقایق اخیر برنامه است، بیاین که ایره یک با هم یک جنبندی کنیم و به این بپردازیم. چی چیزایی باید دمی پیام ایدی به نظر شما اضافه می شد تا امی آرامش خاطر مردم می بود، باعث آرامش خاطر مردم می شد، اعتماد مردم ای حکومت که مورد انتقادات شدید است به خاطر برخی موارد، به ویژه نقض حقوق بشری، حقوق زنا و دخترها در افغانستان، ایره یک کم می توانستن اعتماد مردم جلب کنن؟
اول خدمت شما عرض بکنم که مردم اعمال آدم ها رو می بینن، اعمال را برای خود میبینن و مدعی های اقتدار اونا را میگن که لاف و گپ و خواهر کس میزنه. بیانیه که شما فرق کنید سوالیت بنان خاطر شما، ما گمان نمی کنم برای دیگه در تایی سالهای دراز اینا از رهبرا یک چیزی که شنیدن عمود عمل پیاده نشده و ای که اینا یک چیز در این مورد نگفته به این معناست که مردم توقعاتشان با مو حدی است که خودشان انتظار دارن و مردم به صورت جمعی، شعور جمعی مردم افغانستان بسیار بالا است و اینا تمام مسائل هم میفهمند. تا یک مردم عادی، یک تکسی درایور و یک دیخانی که در سر مزرعه کار میکنه، به صورت بالفعل از لحاظ حکمت عملی خودشان کل مسائل میفهمند، منافع خود درک میکنن. بنابراین مهمی است که کی چی میکنه. افغانستان بهتر است یک برنامه مدون اقتصادی داشته باشه، به او بیانیه ها راهکارهای اقتصادی و استراتژی اقتصادی گنجایش نداره و هر کس بگه هم تنها برنامه و استراتژی کافی نیست، باید مطابق از او عمل صورت بگیره، باید یک تغییر واقعی در وضعیت معیشت مردم بیاید، باید دسترخوان مردم یک لقمه نان اضافه شه، باید ما از این گدایی که امیال ما گرترین کشور دنیا هستیم به اساس ادعایی که میکنن سال گذشته و در دو سال گذشته تقریبا 4 میلیارد دلار جامعه بین‌المللی برای ما خیرات داده، تا چه وقت ما خیرات بگیریم؟ تا چه وقت ما به کمک دیگران زندگی کنیم و حداقل معیشت خود نداشته باشیم؟ باید فکر اساسی در این مورد صورت بگیره، باید مردم آماده شوند و زعمای مملکت باید مسئولیت خود احساس بکنن و رای بین رفت از این فقر و بیچارگی و دربدری و بیکاری رو باید پیدا کنن. ولی که این کار ضرورت به یک اول در قدم اول ضرورت به استراتژی اقتصادی مدون داره و تمام از این افعال ضرورت به یک بستر سیاسی مناسب داره که در جامعه بین‌المللی از اقتدار و احترام برخوردار باشه و در محافل بین‌المللی حضور فعال داشته باشه. ما شما در شرایط فعلی از کمک‌های جامعه جهانی مستقیما حکومت افغانستان استفاده کرده نمیتونه. برنامه های انکشافی که قبلا تمویل می شد، از جمله برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد که همه کشورهای رو به انکشاف و فقیر از او بهره می گیرند، بر افغانستان داده نمی شه. افغانستان در یک انزوای دردناک به سر می بره و هیچ کشور تا بعد در دو نیم سال گذشته افغانستان یک کس به رسمیت نمی شناسه و بران ما در یک وضعیت خوب قرار نداریم.
تشکر آفزی صاحب. کوتاه، چون دقایق اخیر برنامه است، بلکه یک و نیم دقیقه داریم، اما ما میخواهیم که در یک چند دقیقه معدود یا چند ثانیه معدود اگر شما جواب بدین صافی صاحب، چی باید بکنه رهبری طالبان به خاطر جلب اعتماد مردم؟ به کدام موارد بیشتر بپردازه و در کدام مرسه ها باید کارهای عملی صورت بگیره؟ کوتاه.
به قسمی که برادر ما گفتن، یک برنامه وسیع و برنامه درست اقتصادی همچنان در اعتماد گرفتن مردم و در زمین امو افراد و اشخاص کارفهم و دانا که در از وطن رفتن با بسیار جبین گشاده و سینه باز اینا را دوباره به وطن دعوت دادن و برای امی وطن دارا و برای اینمی ساکنین وطن یک اعتماد و رای به استماد دادن. این یک رای بسیار مهم و خوب است.
تشکر بسیار زیاد.
حل مشکل باشد. تشکر از شما.
بس 25 دقیقه رادیو آزادی را شنیدین. آذرخش حافظی، آقای امور امنیتی و مولانا ابوبکر صافی، عضو جرگه سیاسی و شورای رهبری مردم افغانستان، میمانای ای بس ما بود. تشکر از همراهی شما.